بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال وجود ذهنی که شی هم جوهر مشرد هم عرض طبق معنا مبنای معروف بین اهل حکمت به این وضع پاسخ داده شد که اونچه که جوهر است عرض نیست، اونچه که عرض است جوهر نیست. خواه اشکال به صورت شبه اولا تقریب بشود که یک شی هم جوهر مشرد هم عرض، خواه به صورت ثانی تقریر بشود که یک شی هم جوهر بشود هم کیف. چرا وارد نیست؟ برای اینکه جوهر یعنی ماهیتی که شأن و وجود حافظ خارج الله یکون فی موضوع، این معنا بر صورت ذهنی صادق است. اگر ما مثلا معنای انسان یا شجر را درک کردیم که یک نوع جوهری است، جوهر برو صادق است، چون جوهر یعنی ماهیتون که شأن وجود حافظ خارج الله یکون فی موضوع. الان معنای شجر هم طوریست که اگر در خارج یافت بشود موضوع نمیخواهد، ولی فعلا در ذهن به خود ذهن متکی است. پس فوق عرضون فی ذهن، اما حقیقتا جوهر است، چون جوهر معناش این است که چیزی که اگر به خارج منتقل بشود موضوع نداشته باشد. این معنا را درباره وجود ذهنی ذکر کردم و چون یکی از ادله وجود ذهنی همون کلی عقلی بود و این کلی گاهی جوهر است و گاهی عرض، شبهه این که چطور یک شی هم جوهر باشد هم عرض وارد شده است. جواب دادن به این که این شی مادامی که در خارج است جوهر است، مادامی که به ذهن آمده عرض است، پس در یک ظرف دو حکم نداشت و زیر پوشش دو مقوله مندرج نبود. این معنا مهم آن است که کلی عقلی در ذهن وجود دارد به نحو عرض و در خارج وجود دارد به نحو جوهر، که اگر به خارج آمد می شود جوهر و اگر به ذهن آمد می شود عرض، در حالی که کلی عقلی که محور استدلال است هرگز به خارج نمی آید. همونطوری که موجود خارجی یعنی وجود خارجی هرگز به ذهن نمی آید چون خارجیت عین ذات اوست، کلی عقلی هم هرگز به خارج نمی آید چون ذهنیت ذاتی اوست. پس منظورشون چیست از این که گفتن ماهیت های کلی که جوهرن؟ معناش این است که اگر به خارج بیان می شوند جوهر و اگر در ذهن باشند می شوند عرض. می فرمان این راجب کلی عقلی نیست، راجب کلی طبیعی است. قبلا هم فرمودم به اینکه نفس طبیعت را کلی طبیعی میگویند، طبیعت به قید کلیت را کلی عقلی میگویند. طبیعت اگر مقید شد به کلیت یعنی کلی عقلی شد، این فقط در ذهن موجود است، اصلا به خارج راه ندارد. تا گفته بشود به اینکه در خارج جوهر است و در ذهن عرض، ولی کلی طبیعی چون لابشرط است نه به خصوصیت کلیت مقرون است که مخصوص ذهن باشد، نه به خصوصیت جزئیت مقرون است که مخصوص خارج باشد، ذاتاً لابشرط است، لذا هم در خارج یافت می شود و هم در ذهن، هم گاهی به صورت کلی در می آید یعنی وصف کلیت می پذیرد، هم گاهی وصف جزئیت، و اگر در خارج ماده یافت شد حلول در ماده دارد، و اگر در ذهن یافت شد مجرد از ماده است و مانند آن، و اگر در ذهن یافت شد واحد است، و اگر در خارج یافت شد کثیر است، و اگر در مرحله عالیه ذهن یعنی عقل درک شد می شود معقول، و اگر در مرحله نازله نفس درک شد می شود محسوس و مانند آن. کلی طبیعی چون هیچ غیبی به همراه او نیست به همه این حالتها ظهور میکنند، و این کلی طبیعی است که اگر در خارج موجود شد به ذهن متکی است، و اگر در خارج موجود شد جوهر است و به چیز متکی نیست، و اگر در ذهن موجود شد به ذهن بگیست. و این تمثیلی هم که نسبت به مغناطیس ذکر کردم که از باب تشبیه معقول به محسوس است، این هم معناش این است که مغناطیس از در ماهیت شأنیت جذب حدید دارد که آهن ربایی شأن اوست. این ماهیت مغناطیس اگر در خارج یافت، در خارج کف دست یافت بشود، یعنی در کنار آهن قرار بگیرد، آهن را جذب می‌کند، و اگر در کف دست باشد یا در یه ظرفی پیچیده و پوشیده باشد آهن را جذب نمی‌کند. اما در هر دو حال این آهن را باست، یعنی ماهیتی است که شأنش جذب حدید است. به این اون وقتی هم که آهن را جذب نمی‌کند باز آهن را باست، چون این شأنیت را دارد. در مثال همین مقدار ملحوظ است، در ممثل هم که ماهیت باشد مشابه این ملحوظ است. مثلا همین ماهیت شجر که جوهر است، معنای جوهریتی ماهیت این است که شأنها فی الخارجه لا یکون فی موضوع، شأنش در خارج اینه که در موضوع نباشد. الان هم که در ذهن است این شأنیت را داراست، مثل اینکه آهن رو با اون وقتی هم که در کف دست است و آهن را جذب نمی کند این خاصیت را دارد که شأنها جذب الحدید. و در تمثیل و تشبیه گرچه بعضی از جهات مبعده هم راه پیدا می کند ولی فقط اون جهت مقرب ملحوظ است. و این طور نیست که یک شی نظیر آهن رو با گاهی تو ذهن باشد، گاهی تو کف باشد، گاهی در خارج کف، ما ماهیتی داشته باشیم که همون ماهیت با حفظ وحدت شخصی گاهی در ذهن باشد، گاهی در خارج. این طور نیست. اونی که در ذهن است، در ذهن است، و اونی هم که در خارج یافت شد مصداق همین ماهیت است. نه اینکه یک شی منتقل بشود از ذهن به خارج یا از خارج به ذهن. خب پس این سخن مربوط به کلی عقلی نیست اولا، و مربوط به کلی طبیعی ثانیا، و تمثیل هم فقط در بعضی از جهات مقربه ثالثا. این سه مطلب رو ذکر میکنم. و چون بحث در این بود که یک شی ممکن نیست هم جوهر باشد هم عرض، در همین زمینه یک اشکالی از مرحوم شیخ نقل میکنم و اون است که مسئله جمع جوهریت و عرضیت در غیر وجود ذهنی هم راه پیدا میکنه. در موارد دیگر هم یک شی هم جوهر است و هم عرض، و این را پذیرفتن و شما چه تحاشی دارید از این یک شی هم جوهر باشد هم عرض، و گفتید ممکن نیست که یک شی واحد تحت دو مقوله مندرج باشد، در حالی که این پذیرفته شده است که شی واحد ممکن تحت دو مقوله مندرج باشد. کجا پذیرفته شده؟ اونجایی که درباره فصول جواهر یه اشکالی کردند و مرحوم شیخ جوابی دادن، لازمه جواب مرحوم شیخ این است که یک شی دارای دو مقوله باشد. خب بیان این سه مطلب، یعنی اصل اشکال، جواب مرحوم شیخ و لازمه جواب، بیان سه مطلب این است که درباره فصول جواهر گفتن فصل جوهر نمیتواند جوهر باشد. چرا؟ چون انواع جوهریه اگر فصلشون جوهر باشد، یعنی زیر مقوله جوهر مندرج باشد، جوهر میشود جنس فصل. وقتی جنس فصل شد فصل میشود نوعی از انواع جواهر. وقتی نوع شد احتیاج دارد به فصل دیگر، چون هر نوعی مرکب از جنس و فصل هم. مثلا ناطق که فصل انسان است و انسان جوهر است، اگر ناطق جوهر باشد، یعنی زیر مقوله جوهر مندرج باشد، جوهر می شود جنس او. وقتی جوهر جنس ناطق شد همون طوری که جنس انسان است، ناطق می شود نوعی از انواع جواهر همون طوری که انسان نوعی از انواع جواهر است. وقتی ناطق نوعی از انواع جواهر شد، هر نوع مرکب است از جنس فصل. وقتی مرکب از جنس و فصل شد، احتیاج به فصل دارد. وقتی احتیاج به فصل داشت، پس فلل فصل، فصل آخر، نقل کلام در اون فصل دوم میکنی فی تسلسل. به استناد این محذور، فصل جوهر نمیتواند جوهر باشد. اگر فصل جوهر جوهر باشد، تسلسل لازم میاد. این اصل سخن. جوابی که مرحوم شیخ دادن این است که فصل جوهر جوهر نیست اصلا. جوهر بر او صادق است، اما به عنوان مفهوم صادق است، نه به عنوان ماهیت. و فصل زیر پوشش جوهر مندرج هست، اما به عنوان مصداق، نه به عنوان فرد. یعنی جوهر که معنایش الموجود ماهیتون که شأن وجودها لا یکون فی موضوع، این معنا بر انسان صادق است به عنوان ماهیت و به عنوان مقدم ذات، ولی بر ناطق صادق است به عنوان مفهوم، نه به عنوان ماهیت. پس فصل جوهر زیر مقوله جوهر مندرج نیست تا محضور تسلسل را به دنبال داشته باشد. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که لازمه جواب مرحوم شیخ این است که فصل جوهر زیر پوشش مقولات دیگر مندرج باشد. چرا؟ چون اگر چیزی جوهر نشد، یقینا می شود عرض. اگر زیر پوشش مقوله جوهر مندرج نبود، در زیر مقولات دیگر مندرج است. وقتی زیر مقولات دیگر مندرج شد، می شود عرض. وقتی عرض شد، چون فصل با نو متحد است و نو با فصل متحد است و حکم و احد المتحدین یسری للآخر، اگر چونچه فصل ذاتی نو بود و با نو متحد بود و عرض بود، چون فرزن اون نو جوهر است، لازمش آن است که جوهر و عرض متحد باشند. یک شی هم جوهر باشد هم عرض. چرا؟ چون فصل با نو متحدم، یک مقدمه. فصل ذاتی نو است و اون نو زیر مقوله جوهر مندرج است و فصل زیر مقوله مقوله یکی از مقولات عرضیه مندرج است. پس انسان که مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، هم زیر مقوله جوهر مندرج است، هم زیر مقوله عرضی دیگه، عرضی از عراض. پس چون بنابر جواب مرحوم شیخ فصل جوهر زیر مقوله جوهر مندرج نیست، باید زیر مقوله عرضی از عراض مندرج باشد. قهرن لازمش نیست که یک شیء هم جوهر باشد هم عرض. جوابی که میدن فرمان، گرچه مرحوم شیخ این بیان را داشتن که فصل جوهر زیر مقوله جوهر مندرج نیست و جوهر برای فصل ماهیت نیست و مفهوم است، ولی این بیان را هم در منطق ذکر کردن، بر این که لازم نیست که اگر چیزی جوهر نشد حتما عرض باشد. حقایق بسیطه این طورن که در این حال که جوهر نیستن، عرض هم نیستن، مثل خود وجود، خود وحدت. این گونه از حقایق بسیط در این حال که جوهر نیستن، عرض هم نیستن. اگر یک چیزی جوهر نشد حتما باید عرض باشد، برابر اون حصر عقدی نقد شما وارد است. اما ممکن است چیزی نه جوهر باشد و نه عرض، و جوهر بر او به عنوان مفهوم صادق باشد، نه به عنوان ماهیت. البته شی وقتی ممکن شد، از این دو حال بیرون نیست، یا موجود فعل موضوع است یا موجود لا فعل موضوع، از این دو حال بیرون نیست. اما این که ماهیت شأن وجودها ان لا یکون فی موضوع یا ان یکون فی موضوع، این گاهی به عنوان مقدم ذات صادق است می شود جنس، گاهی به عنوان مفهوم صادق است می شود امر عرضی. جوهر برای انسان ذاتی است ولی برای ناطق عرض است. این است که میگن فصل عرضون عامل جنس، عرضون عامل فصل و فصل عرضون خاص للجنس. جنس عرضی است برای فصل نزادی و اختصاصی به فصل غریب و بعید اینها ندارد. هر جنسی نسبت به هر فصلی این چین است و هر فصلی نسبت به هر جنسی این چین است که جنس نسبت به فصل عرض عام است نه مقدم. یعنی حیوان عرض است برای ناطق، هر که در معنای حیوان مأخوذ است همه اینها عرضی هستند برای ناطق. یکی از چیزهایی که در حیوان مأخوذ است همون جوهریت است. جوهریت هم عرضی است برای ناطق. فتحصل که نه در ذهن و نه در خارج هرگز شیعی مشمول دوتا مقوله و مندرج تحت دوتا جنس عالی نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 280. بعد از اینکه فرمودن فلی علم، اونگاه هم فرمایند که این سخن اگر در باره کلی عقلی تخیل بشود مغالطه است. فإن هذه مغالطتان من باب تزییع الحیثیات و اهمال الاعتبارات و اخذ الکلی مکان الجزئی. تزییع حیثیات است برای اینکه کلی عقلی عبارت است طبیعت به شرط الکلیت است. این طبیعت به شرط الکلیه که هرگز به خارج نمیاد تا ما بگوییم وجودش در خارج لافی موضوع است. اونی که به ذهن میاد، اونی که به خارج میآید طبیعت لا به شرط است. پس حیثیت به شرط الکلیه را با حیثیت لا به شرط نباید مغالط خلط کرد. حیثیت اعتبار لا به شرط را با اعتبار به شرط الکلیه نباید خلط کرد. فإن هذه مغالطة من باب تزییع الحیثیات، حیثیت کلیت را که به شرط کلیت است با حیثیت لا به شرط نباید اینا را ضایع کرد، باید حیثیت را رعایت کرد. و اهمال اعتبارات، کلی عقلی عبارت از طبیعت به اعتبار کلیت است و کلی طبیعی نفس طبیعت است بدون اعتبار کلیت. و اخذ کلی مکان الجزئی، جزئی است که در خارج یافت می شود نه کلی، و اگر نه کلی هرگز به خارج نمی آید. فإن الکلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم، که کلی عقلی باشد، این یستحیل وقوعها فی الاعیان و استغناؤها عن الموضوع، این کلی عقلی محال است به ذهن بیاد، به خارج بیاد. تا شما بگویید این ماهیت اگر در خارج ذهن یافت شد می شود عرض. بعد مثال بزنید مثل مغناطیس. بل مغناطیس الذی در بحث دیروز مرازف همه یونانیست اولا، و ضبطش هم به قیم صحیح هستن به قاعجوز و علیه الخروج از کف و جذب حدید، سمت دخول در کف و عدم جذب حدید. ما بقای هویت شخصیه، یک هویت شخصی است که به نام این فلز مخصوص که این با حفظ هویت شخصی گاهی در کف دست است گاهی خارج کف. اما ولیست صور العقلیتو کذالک، صور عقلی کلی که این چیزی نیستن که با حفظ هویت شخصی گاهی در خارج باشن گاهی در ذهن. بل المراد بالکلی المذکور فی کلامهم، که میگن کلیات الجواهر، جواهر است، منظورشون کلی طبیعی است نه کلی عقلی. بل المراد بالکلی المذکور فی کلامهم، که میگوین ان کلی الجوهر جوهران، منظور الماهیت و من حیث و هیه است که لا طبیعت لا بشرط بشد بلا قید و شرط من الکلیت و الجزئیه، همون طبیعت لا بشرط، نه شرط کلیت دارد نه قید جزئیت. این است که هم در خارج یافت می شود هم در ذهن. بلا قید و شرط من الکلیت و الجزئیه و سایر المنظافات ذهنیت و الخارجیه، نظیر تجرد و حلول، نظیر وحدت و کثرت، که الان نوع این منظافات و مضافات ذهنی و خارجی رو یاد میکنن. طبیعت ذاتاً منزه از همه این قیود است و سایر المنظافات ذهنیت و الخارجیه الیها منتبیه و یقال لها، یعنی به این طبیعت لا بشرط گفته میشود الکلی و طبیعی و ایزن. میگن کلی طبیعی یعنی این شأنیت دارد که قید کلیت عارضش بشود، وگرنه این کلی نیست، این نفس طبیعت است. نفس طبیعت نه کلیت در او هست نه جزئیت، گاهی قید کلیت میپذیرد گاهی قید جزئیت. نمیشود گفت که این طبیعت کلی طبیعی است و کلی گفتن او با یه عنایت و مسامحه است. و یقال له الکلی و طبیعی و ایزن کما یقال للماهیت المعروضت للکلیه الکلی و العقلی. تو بحث های منطق مناظره فرمودی که کلی سه قسم شد، کلی منطقی بود، کلی طبیعی بود، کلی عقلی. کلی منطقی همون مفهوم مالا یمتنه سقی و علا کسیرین است، این میشه کلی منطقی. کلی طبیعی نفس طبیعت است. کلی عقلی مجموع این دو شی است، یعنی طبیعت به قید اون معنای کلیت مجموع این وصف و موصوف و عارض و معروض رو میگن کلی عقلی. خب پس اولی شد کلی طبیعی، دومی شد کلی عقلی. بل کلیو بالمعنی ثانی یعنی کلی عقلی، بل کلیو بالمعنی ثانی یعنی کلی عقلی، این که لا یصلح للشخصیت و الوجود فی الخارج. این اصلا همونطوری که شخص خارج هرگز به ذهن نمیاد، صورت کلی هم هرگز به خارج نمیاد. لا یصلح للشخصیت و الوجود فی الخارج، به خلاف المعنی اول که طبیعت لا بشرط باشد. طبیعت لا بشرط چون مبهم است با همه قیود سازگار است. فإنها یعنی این طبیعت کلیه لفرط ابهامه ها چون لا بشرط است، تسله لکثیر من القیود المتنافیه. خیلی از متنافیات است که در طبیعت جمع می شود. تسله لکثیر من القیود المتنافیه کل وحدت به لحاظ ذهن ول کثرت به لحاظ خارج. این طبیعت انسان هم واحد است هم کثیر. واحد است اذا وجدت فی الذهن، کثیر است اذا وجدت فی الخارج. ول حلول و تجرد، حلول در ماده دارد اذا وجدت فی الخارج، مجرد از ماده است اذا وجدت فی الذهن. ول معقولیت و المحسوسیه، اگر کلی باشد معقول است، اگر جزئی باشد محسوس است. بنابراین فالمعقول من الجوهره و این کان عرزن به حسب خصوص وجود ذهنیه و کونه کلیان. پس بحث در طبیعت لابشرط است نه کلی عقلی. پس بحث در کلی طبیعی است. اصل استدلال وجود ذهنی در کلی عقلی بود، ولی این شبهه که یک شی هم جوهر می شود هم عرز، و جواب دادن که اگر به خارج بیاید جوهر است و اگر در ذهن باشد عرض است، این مالی کلی طبیعی است. حالا می فرماین به این که فالمعقول من الجوهر یعنی همون کلی طبیعی و این کان عرضن به حسب خصوص وجود ذهنیه و کونه کلیه، به لحاظ کلیتی نفس طبیعتی که دارد و در ذهن است، گرچه کلی است ذهن عرض است، ولکنه جوهرون اندهام به حسب ماهیتی، به حسب ماهیتش همین معنای کلی انسان یا شجر جوهر است. چرا جوهر است؟ برای اینکه جوهر یعنی ماهیتون شأن و وجودها فی الخارج لا یکون فی موضوع، این طبیعت هم ماهیتی است که شأن وجودش در خارج این است که موضوع نداشته باشه. لاشن نه جوهر و اندام به اصل ماهیته، فین ماهیته او یعنی ماهیت این جوهر، ماهیتون شأنها ان یکون وجودها فی الاعیان لا فی موضوع. این جوهر ماهیتی است که شأنش این است که در خارج هرگز موضوع نخواهد. این اصل کلی است که بر همه جواهر صادق است. الان هم این معنای کلی شجر که در ذهن است بر او صادق است که هوا جوهرانی. چرا؟ چون شأنه فی الخارج لا یکون فی موضوع. خب پس کلی عقلی هرگز به خارج نمیاد تا بشه جوهر، این یک مطلب. و اون که در گفتن درباره کلی طبیعی است، کلی طبیعی هم در خارج است هم در ذهن، این دو مطلب. و اما تمثیل به مغناطیس اون از جهت مقربش، نه از جمع جهات. و اما تمثیل للجوهر العقلی بالمغناطیس حیثو وقع فی کلامه هم که برهم شرط و شفا دارد، دیگران هم همه ذکر کردن. این تمثیل فاوه نماکان به اعتبار ان ماهیته او یعنی ماهیت مغناطیس تتصفو به جذب الحدیده ما قطع نظر ان نحوه وجوده ها. ماهیت مغناطیس خاصیتش جذب حدید است، با قطع نظر از این که آیا موجود هست یا نه، آیا در کف دست موجود است یا خارج از کف دست. این ماهیت شأنیت جذب حدید را دارد. ماهیت او تتصف به جذب حدید ما قطع نظر ان نحوه وجود ماهیت. فاذا وجد این مغناطیس مقارنا لکف الانسان و لم یجذب الحدید او وجد مقارنا لجسمیت الحدید فجذبه. اگر دو حال برای مغناطیس فرض شد که در یک حال جذب نکرد در حال دیگر جذب کرد، نمی شود گفت که ماهیت مغناطیس مختلف شد. لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقه فی الکفه و فی خارج الکفه مع الحدید. نباید گفت به این که آهن ربا اگر در کف دست باشد یه حقیقت دارد، اگر در خارج کف دست در کنار آهن قرار بگیرد که جذبش بالفعل است یه ماهیت و حقیقت دیگر دارد. این طور نیست. در هر دو حال آهن ربا آهن رباست، یعنی ماهیت شأنها جذب الحدیث. این گاهی به فعلیت میرسد گاهی به فعلیت نمیرسد. در هر دو حال معنایش ما آهن ربا به مغناطیس یک شیء است. فاذا وجد مقارنا لکف الانسان و لم یجذب الحدید او وجد مقارنا لجسمیت الحدید فجذبه لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقه فی الکفه فی خارج الکفه مع الحدید. اگر آهن ربا تو کف دست بود آهن رو جذب نکرد و همین آهن ربا در خارج کف دست بود و آهن رو جذب شد، نمی شود گفت که آهن ربا دو تا حقیقت دارد. این چنین نیست. بله هو یعنی این مغناطیس فی کل منهما، یعنی چه در کف چه در خارج کف، به صفت واحده. منظور از این صفت هم وصف عنوانی است و اون وصف عنوانی این است که انه یعنی مغناطیس حجران من شأنه جذب الحدید و در هر دو حال این شأنیت را داراست. این هم مطلب سوم. پس کلی عقلی مراد نیست یک، کلی طبیعی مراد است دو، تمثیلم از این جهت است سه. لذا می فرمان به حاضر قدرو یک فی فی المناسبه بین المثال و الممثل له. نه اینکه از تمام جهت اون کلی شبیه مغناطیس است. مغناطیس یه واحد شخصی است، هم تو کف دست است هم در خارج، ولی کلی اینجا نیست که یه واحد شخصی باشد همین کلی بیاد خارج و همین کلی بیاد به ذهن. اینطور که نیست. این کلی قابل کثرت است در این حال که در خارج در ذهن است، در خارج هم موجود است. الان افراد کثیری از اشجار در خارج موجودند. به انسان وقتی از کنار درخت ها میگذرد حقیقت شجر را که جامع این هاست و کلی طبیعی است درک میکنند. این نظیر آهنربا نیست که اگر تو کف باشد خارج کف نیست، اگر خارج کف باشد تو کف نیست. از تمام جهت لازم نیست بین مثال و مثل تناسب باشد. این تموم شد. در خلال بحث تو همون پاراگراف اول صفحه 280 فرمودن به این که فلا یلزم اندراج الصور العقلیه تحت مقولته. در چند جا هم این مطلب رو ذکر کردن که یک شی ممکن نیست که تحت دو مقوله مندرج باشه. حالا این قول که یک شی در سخنان مرحوم شیخ هست که تحت دو مقوله مندرج است، یعنی لازمه فرمایش مشرانی است که یک شی دارای دو مقوله باشد. فإن قلت قد سرق الشيخ في الهيات الشفاء، این سخن در فصل ششم از مقاله پنجم الهیات شفا، فصل ششم از مقاله پنجم الهیات شفا صفحه 231-235 طبع مصر هست. فإن قلت قد سرق الشيخ في الهيات الشفا به غیرها به ان فصول الجواهر لا یجب ان یکون جواهر به حسب ماهیات ها، فصول جواهر لازم نیست که از در ماهیت جوهر باشه، که جوهر جنس عالی اونها باشه. به این صدقه علیها مفهوم الجوهر صدق لوازم الارضیه. پس دو مطلب هست، یکی این که فصل جوهر نوع جوهر نیست که جوهر به عنوان ماهیت جنسیه بر او صدق کند، این یک. دوم این که جوهر گرچه به عنوان ماهیت جنسیه بر فصل صادق نیست، ولی به عنوان مفهوم عرضی بر او صادق است. یعنی ناطق گرچه نوع جوهر نیست، ولی جوهر بر ناطق صادق است به عنوان عرض. و ان فصول الجواهر لا یجب ان یکون جواهر به حسب ماهیات ها، و این صدق علیها مفهوم الجوهر صدق لازم العرضیه. چرا این حرف رو بهشون زدن؟ برای اینکه اون محذور تسلسل پیش نیاد. حتی لا یلزم ان یکون لکل فصلن فصلن الى غیر نهایه. اصل شبهه این بود که اگر فصل جوهر جوهر باشد، این فصل مثل خود نو زیر مقوله جوهر مندرج است و جوهر می شود جنس. وقتی جوهر جنس فصل شد، هر چیزی که جنس داشت فصل دارد، فلل فصل فصلان فی تسلسل. اون شبه برابر اون شبه مرحوم شیخ جواب دادن که فصل جوهر جوهر نیست. این دو مطلب. سوم این که حالا که فصل جوهر جوهر نشد، پس فصل جوهر زیر مقوله دیگری از مقولات عرضی مندرج می شود. فعلا ما ذکره من کونه ها، یعنی فصول جواهر، لا تحت لا تندرجو تحت مقولت الجوهر، یلزم ان تکون این فصول جواهر مندرجتن تحت مقولت اخرى من المقولات العرضیه. با اگر مثلا ناطق زیر مقوله جوهر مندرج نشد، زیر یکی از مقولات نهگانه عرضی باید مندرج بشد، برای اینکه شی یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر نشد یقینا عرض است. وقتی زیر مقوله عرض مندرج شد و همین ناطق ذاتی انسان شد و با انسان متحد شد، پس انسان تحت دو مقوله مندرج است، خودش تحت مقوله جوهر مندرج است، فصل او که ذاتی اوست و با او متحد است تحت مقوله عرضی از اعراض نهگانه مندرج است. فیکون حقیقت واحدتون جوهرن و عرضن فی وجود واحد. چرا؟ لاتحاد کل نوعین مع فصلی، چون فصل ذاتی و مقبل نوع است. اگر فصل زیر مقوله عرض مندرج شد، یعنی خود نوع زیر مقوله عرض مندرج است. این فرمان به این که اگر چیزی زیر مقوله جوهر مندرج نشد، لازمش نیست که زیر مقوله عرض مندرج باشه. و باید این نکته هم توجه داشت که شیخ نفرمود که جوهر بر فصل صادق نیست، همون جوهر جنس فصل نیست، اما به عنوان وصل عرضی و مفهوم بر او صادق است. پس اولا لازم نیست که اگر چیزی جوهر نشد حتما عرض باشد، چون حقایق بسیطه این طور هست، وجود این طور است، وحدت این طور است که نه جوهر است نه عرض، و فصول هم به نحوه وجود برمیگرد، به خواست خدا در بحث ماهیت روشن خواهد شد. و ثانیاً جوهر به عنوان مفهوم بر او صادق است، گرچه به عنوان جنس بر او صادق نیست. قلتو لا یلزم من عدم اندراج فصول الانواع الجوهریه تحت مقولت الجوهر لذاتها، اگر این فصول ذاتاً تحت مقوله جوهر مندرج نشدن، لا یلزم اندراجها، اندراج این فصول تحت مقولت اخرى، تا اینکه ذاتاً زیر پوشش مقوله عرضی قرار بگیرن، حتی یصدق علیها مفهوم العرض، تا اینکه بشود عرض لکومهی عرضاً آمن لازمن للمقولات العرضیه. چون اگر فصل زیر یکی از اون مقولات نهگان مندرج شد، حتما می شود عرض، برای اینکه عرض یعنی معنای عین و را و ذات، این خودش مفهوم است، ماهیت نیست. این عرض، عرض عام مقولات نهگان است که جامع نه مقوله است. چرا از عدم اندراج تحت مقوله جوهر لازم نمی آید که تحت یکی از مقولات عرضی مندرج بشوند؟ از لا مانع به حسب العقل و النقل، که برهانی اقامه نشده است یا مورد پذیرش همه حکما هم نبود، من عدم وقوع الحقائق الوسیطه التي لا جنس لها ولا فصل تحت مقوله من المقولات اصلا. هیچ دلیل مانعی نیست، نه مانع عقلی است نه مانع نقلی، که این حقایق بسیطه همونطوری که تحت مقوله جوهر نیستن، تحت هیچ مقوله دیگر مندرج نباشن. از لا مانع به حسب العقل و النقل من عدم وقوع الحقایق البسیطه که لا جنس لها ولا فصل تحت مقولت من المقولات اصلا. فصل هم نحوه وجود است و امری بسیط، نه تحت مقوله جوهر مندرج است نه تحت مقولی از مقولات نهگانه. نست علیه شیخو فی کتاب قاطی اوریاس منشفا. قاطی اوریاس همون مقولات عشر است. معمولا مقولات را در ماهی فلسفه بحث می کردن، ولی مرحوم شیخ به مناسبتی مقولات را در منطق شفا بحث کردن، برای اینکه منطق بخشی به همون اون معرف و حجت وابسته است. معرف از معرف قول و شاره همین حد این و رسمه این خواهند بود. در حدود از جنس و فصل سخن به میان می آید. به این مناسبت بحث جنس و فصل و امثال ذلک را، اقسام اجناس را و فصول را در منطق مطرح کردند. مرحوم خواجه نصیر هم در تجرید، منطق تجرید یعنی من جوهر و نظیب، یه بحث کوتاهی درباره مقولات دارن در همون اوائل، وگرنه مقولات جز معقولات اولیه هم، وقتی جز معقولات اولی شدن جایگاه اونا در فلسفه است، چین که برای سرد متعلیم تو فلسفه بحث کردن دیگران، نه اینکه در منطق راه داشته باشن. در منطق از معقولات ثانیه سخن به میان میاد، نه از معقولات که خودشون معقولات اولیه هستن. علیه القاطی قریاس بخشی از بخشای منطق شفاست. در اونجا ایشون مشخص کردن که حقایق بسیطه جنس ندارن، نه تحت مقوله جوهر نه تحت مقوله عرض. الحمدلله رب العالمین.